آقا غذای سالم بیمزه است.
چقدر میتونم راحت صحبت کنم راجع به این موضوع؟ اول از همه شما اوضاع مالی پدر چطوره؟ ما هرچی سمت مناطق بالاتر میریم فروش خیلی بیشتری داریم. صنعت غذای رژیمی و سالم باید ارزش غذایی هم به صورت کامل نوشته بشه که شخصی که داره سفارش میده بدونه داره چی سفارش میده، چقدر قرار کالری دریافت کنه، چقدر پروتئین، چقدر کربوهیدرات و چقدر چرب. حدود 2 ماه فقط من روی سوسش داشتم کار میکردم، هر روز آزمون و خطا، هر روز آزمون و خطا، و حالا بقیهشو نمیگم دیگه که راز فیچف بمونه.
اون تعادل رو چطور میشه بین تنوع و بحث سلامت و در کنار اون بحث هزینه و به صرفه بودن غذا ایجاد کردش؟ چطور شما خودتون به این تعادل رسیدید؟ به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به فصل 3 وندوکست، برنامه گفتگو محور با حضور مدیران موفق صنعت رستوران. امروز هم با یه بحث جذاب دیگه میخوایم شروع بکنیم، طعم‌سازی و طراحی و مهندسی منوی رستوران های سلامت محور. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتون هستم. بریم.
آقا غذای سالم بیمزه است؟
نه، این طرز تفکریه که ما از اول باهاش مواجه بودیم و خیلی مشکل داشتیم. واقعا غذای سالم و غذای رژیمی غذای بیمارستانی نیست. غذایی که روش کار میشه، طعم‌سازی میشه و بسیار هم خوشمزه است. شما اگر امتحان کنید اصلا شاید کلن نظرتون راجع به فست فود ها و خیلی غذای دیگه عوض بشه.
ما توی غذای سالم و رژیمی که محدودیت کالری داریم چطور میتونیم اون طعم‌سازی رو انجام بدیم؟ خودتون چطور این طعم‌سازی رو انجام بدید؟
ببین، من میام جایگزینی مواد انجام میدم. به جای اینکه از مواد مضر استفاده کنم توی اون غذایی که میخوام یا اون سوسی که میخوام درست کنم، مواد سالمتر با ارزش غذایی بیشتر و حالا چربی سالم بهش اضافه میکنم. ما به جای اینکه مثلا بیایم از روغن استفاده کنیم، میایم از خود زیتون یا از گردو استفاده میکنیم. حالا یه ذره سخت میشه، هزینهش بالا میره، اما خب به هر حال رسالتمون غذای سالمه دیگه.
خب طراحی منوی این رستوران ها، رستوران های سلامت محور، چه اصولی داره و چطور باید طراحیش بکنیم؟
خب همون بحث جایگزینی میشه دوباره. ما باید موادی که مضر هستش، حالا مثلا سس مایونز که از حالا زرده تخم مرغ و روغن درست میشه، ما باید بیایم یه سسی ارائه بدیم که از مواد جایگزین باشه. به جای مایونز ما میایم از ماست استفاده میکنیم، ماست ایسلندی، ماست کمچر. اینو حالا با ادویه، با طعم دهنده هایی که سالم باشه، حالا اون MSG که مضرم هست نباشه، ما حتی مثلا از آرومات و اینا استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه اون بحث سلامت رو داشته باشیم. خیلی هنوز نمیدونن که آرومات بسیار مضره برای سلامت ما. میایم از ماست استفاده می کنیم، از حالا از کشک استفاده می کنیم، خیلی چیزا رو جایگزین می کنیم تا طعم خوبی هم بتونیم بگیریم ازش.
اون تعادل رو چطور میشه بین تنوع و بحث سلامت و در کنار اون بحث هزینه و به صرفه بودن غذا ایجاد کردش؟ چطور شما خودتون به این تعادل رسیدید؟
ببین خیلی سخته. ما واقعا حالا تو همین بحث غذای سلامت منوی بزرگی داریم، در کنارش آماده سازی خیلی سختی داریم. اینا هم به خاطر اینکه ما بتونیم تمام اینا رو برای افرادی که رژیمن ارائه بدیم، خب طرف نمیتونه هر روز بیاد بگه من یه فیل مرغ ساده بگیرم. باید چند مدل سس، چند مدل آیتم های دیگه، حالا سبزیجات با طعم‌های مختلف بتونیم داشته باشیم که در این شخصی که هر روز میخواد به ما سفارش بده دچار یک نواختی نشه. این تعادل برقرار کردنه با اینه که آقا ما بیایم مواد غذایی زیادی باید بخریم اول آخر دیگه. تعادل رو تو غذای رژیمی خیلی سخت، مگر منومون رو محدود کنیم. ولی چون تعداد غذای رژیمی الان کمه و هر کدومم نمیان یه غذای متفاوت ارائه بدن، الان تقریبا میگم منوهای ماها همه شبیه همه، یه خورده بالا پایین داره
بین رقبا.
آره، بین رقبا منوامون خیلی شباهت به هم داره. ما میبینیم با طعم‌سازی، با حالا سس‌های مختلف اینا یه تمایزی ایجاد میکنیم.
من میخوام یه رستوران سلامت محور و رژیمی رو راه بندازم، توی طراحی منو بیشتر به اون کالری توجه بکنم، به پروتئین توجه بکنم یا به چیز دیگه؟
توی طراحی منو چیزی که مهمه اینه که ما فقط کالری رو در نظر نگیریم. همونجور که اپیزود قبلی گفتم، کالری مثلا شما 2 بستنی مگنوم میشه 2000 تا، 4 پرس 5 پرس فیله مرغ هم میشه همون 2000 تا. مثال یه سس، من سس برای همین ساندویچ آووکادو میخواستم بزنم، دو ماه زمان روش گذاشتم که سبزیجات رو با هم ترکیب کنیم، حالا اسید چی بهش اضافه کنیم، چربی چی بهش اضافه کنیم، اینا رو همه رو روش کار کردیم تا تونستیم یه سس خیلی خوب خوشمزه که ارزش غذایی مناسبی هم داشته باشه. چربیش چربیه مثلا گردوه، مثلا اسیدش رو ما از سرکه برنج گرفتیم و حالا بقیهش رو نمیگم دیگه که راز فیچف بمونه.
خوب، دوره بازبینی منو توی فیچف چند وقت به چند وقته؟ شما چند وقت به چند وقت میری سراغ منو که یه دستی به سر روش بکشید؟
ما تقریبا هر 6 ماه این کار رو انجام میدیم و به صورت فصلی سوسامون رو عوض میکنیم. سوسا حالا مثلا یه موقع فصل لبوه، ما سوس لبو داریم، فصل چغندره، فصل پرتقال سوس پرتقال داریم، الان که فصل توت فرنگی بود سوس توت فرنگی داشتیم که کنار آیتمای مرغیمون میذاریم و به صورت فصلی تغییرش میدیم دیگه، تقریبا هر همون حدوداً 6 ماه یک بار.
چه عاملی باعث میشه که یه غذا از منو حذف بشه؟
یکی این که خب فروشش پایین باشه، طرفدار خیلی نداشته باشه و ما زحمت زیادی براش بخوایم بکشیم و آیتم اختصاصی جداگونه‌ای برای خریدش باشه. یعنی ما فقط مثال فلان چیزو برای این داریم میخریم، برای همین ترجیح میدیم که هم اونو نخریم هم اون آیتم رو حذفش کنیم.
بازخورد فیدبک مشتری چقدر توی این طراحی منو یا بازبینی منو اثرگذاره؟
کاملا، فقط به خاطر بازخورد مشتری هست که ما این کار رو داریم انجام میدیم و هر غذایی که طرفدار زیاد باشه روش بیشتر کار میکنیم، بتونیم بهترش کنیم یا آیتمای شبیه بهش رو اضافه کنیم. خب اونایی هم که طرفدار ندارن مجبور به حذف میشیم دیگه.
به جز اون عامل فیدبک مشتری ها، چه عامل های دیگه هستش که باعث میشه که تغییر بدید منو رو و دست ببرید توش؟
ببینید، الان گفتم که ما مشتریامون اصولا ثابتن و ما مجبوریم که به خاطر اینکه داشته باشیمشون دائما نوآوری از خودمون به خرج بدیم، اینکه بیایم چیزهای جدید رو تست کنیم، آیتمای جدید بیاریم، که اینا خودش مستلزم همون نوآوری است.
خب تو همین نوآوری بمونیم، چطور میتونیم نوآوری داشته باشیم و البته نوآوری که بفروشه؟ خیلی مهمه.
ببین خب ما چند تا آیتم پرفروش داریم، میایم چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم که این آیتم داره خب فروشش رو انجام میده، پس میایم در کنار این چند تا طعم دیگه میسازیم، حالا با میوه های فصله، با سبزیجات فصله، با هر چیزی که، با نونای مختلفه که اونا البته بتونه رژیمی باشه ها، میایم یه چند تا چیز بهش اضافه میکنیم، ببینیم آیا اونم مثل اون میتونه طرفدار پیدا کنه یا نه.
این مواد اولیه رو چون خیلی مهمه به خصوص تو غذای سالم و رژیمی، چطور میشه یه مواد اولیه تازه تهیه کرد و اصلا شناخت این مواد اولیه رو؟
ببین میگه رنگ رخسار خبر میده از سر درون دیگه. ما وقتی میریم خرید کنیم، حالا اون بروکلیه، اون سبزیجاته، اون مرغ و گوشته، رنگش، بوش، این همش خودش نشون میده که خوبه بده. ما همیشه سعی کردیم از بهترین منابع فروش تهیه کنیم که جنس بروز بگیریم ازشون، جنس تازه و مرغوب رو بگیریم. مثلا ما از بهترین برند گوشت و مرغ الان داریم خرید میکنیم که تمام استانداردها رو داره، قیمتش هم خیلی بالاتر از جای دیگه است، اما خیالمون راحته که داریم با کیفیت ترین ارائه میدیم. یا سبزیجاتمون ما درجه 1 داره، درجه 2 داره، درجه 3 داره، ما همیشه سعی کردیم درجه 1 و لوکس رو استفاده کنیم، به خاطر هم کیفیتش، همین که احترام به مشتری.
یه چیزی که تو بحث تهیه مواد اولیه است و بین علما خیلی اختلافه، یه عده میگن که مواد اولیه رو از چند تا تامین کننده ثابت بگیرید، یه عده میگن نه، همه تخم مرغاتون رو توی سبد نذارید، از تامین کننده مختلفی این کار رو تهیه بکنید، مواد اولیه‌تون رو تهیه بکنید. نظر شما چیه تو این مورد؟
آخه چرا باید همچین کاری کرد؟ خب شما میتونی از همون ثابت بگیری، حالا بعضی وقتا هم قیمتش رو چک کنی. اگر بحث قیمته، میتونی هر از گاهی قیمت رو چک کنی و اگر دیدی خب داره چیز میکنه، داره کار نادرستی انجام میده، عوضش میکنی. ولی اگر کیفیتش خوبه، خب چرا باید بیایم تغییرش بدیم؟ مثلا ما الان تامین کننده داریم که پنج سال یا 6 سال دارم فقط از همون خرید میکنم و تا حالا مالا از جای دیگه قیمت نگرفتم، چون که کیفیتش همیشه بهترین کیفیت بازار بوده. خب اینا رو هم باید همیشه آدم ملاک قرار بده دیگه، توی چیزش فقط قیمت رو نبینه.
دوباره برگردیم به بحث تمسازی و غذا. از اونجایی که غذای سالم و رژیمی خیلی مهمه که یه سری نکات توش رعایت بشه، علم تغذیه چقدر مهمه تو بحث طراحی منو و ساخت غذاش؟
خیلی مهمه. واقعا ما نمیتونیم همه چی رو با هم دیگه ترکیب کنیم و اینو باید همیشه در نظر بگیریم تو این ترکیبمون، تو این جدولی که داریم درست میکنیم بابت ارزش غذایی، اینه که دارن کنار هم قرار میگیرن بتونن در نهایت این نتیجه مطلوب یه ارزش غذایی خوب و اون چیزی که مورد نیاز بدن هستش رو تأمین کنن.
خودتون از دکتر تغذیه و حالا دکتر متخصصی استفاده میکنی که؟
بله بله بله، ما 4 نفر هستن که کمکمون میکنن توی این سیستم. خب من کارم اینه که طعم‌سازی بتونم انجام بدم، ولی خب علم تغذیه رو نیازه که کمک بگیریم.
کجایی بودی که اصلا به تضاد بخورید با هم دیگه؟
نه والا همیشه با هم اوکی بودیم. خب به هر حال منم یه تجربه ای از بین این افراد کسب کردم و تا حالا به مشکل نخوردیم که بخواد چیزی نشه یا اتفاقی نیفته. اما خب چون منم طرفدار پروپا قرص چیزای افراد ورزشکار و رژیمی هستم، خیلی هم اهمیت میدیم به این موضوع، برای همین تا حالا به مشکل نخوردیم بابت این چیزا.
حالا تو اپیزود قبلی یه این یا اون رفتیم که کدوم غذاتون رو پیشنهاد میدید، ولی یه آیتم یا غذای خاصی هستش که طعمش با بقیه فرق داشته باشه و بخواید پیشنهاد بدید؟ مثلا خودتون خیلی روش کار کردید، مثلا بچه‌تون میمونه یه جوری؟
ببین یه چیزی من به شما بگم، من همه آیتما رو روش خیلی کار کردم. من میگم مثلا یه نمونهش همین ساندویچ مرغ آووکادو که از همه بیشتر طول کشید، حدود 2 ماه فقط من روی سسش داشتم کار میکردم، هر روز آزمون و خطا که بتونیم بهترین طعم و در کنار بالاترین ارزش غذایی در رژیمی ترین حالتش ارائه بدیم. بخوام بینشون چیز بذارم، فرق بذارم، یه خورده برام سخته چون همشون خوبن به نظر من. اما چیزی که الان مردم دارن به ما میگن بابت خریدشون، اما آیتم ساندویچ سزارمونه، جوجه ترشمونه، فیله مرغمونه و ساندویچ مرغ آووکادو، آره اینا به ترتیب پرفروش ترین ها.
یه مقدار وارد مباحث بیزنسی و فروشی بشیم، داشتن یه سایت چقدر لازمه برای یه مجموعه سلامت محور؟
به نظر من از روز اولی که میخوان کار کنن باید سایتشون رو داشته باشن. من همیشه میگم کاش همون 8-9 سال پیش من این کار رو انجام میدادم. خب اون موقع هم انقدر بولد نبود این که همه سایت داشته باشن و همه بخوان چیز کنن، بیشتر تلفن و اینا بودش، ولی کاش اون موقع داشتم، خیلی خوب بود، خیلی پیشرفت بیشتری صورت میگرفت برامون.
توی سایت چه مواردی رو باید در نظر بگیریم؟ مثال میگم عکس غذاست، توضیحاتشه، چه موارد دیگه هستش که به نظرتون باید توجه بشه بهش که مشتری که واردش شد با خیلی راحت غذاش رو سفارش بده؟
ببین اینا یه گروه هن که کنار همدیگه کامل میشن. توضیحات باید کامل باشه، عکس باید باشه. تو صنعت غذای رژیمی و ساله باید ارزش غذایی هم به صورت کامل نوشته بشه که شخصی که داره سفارش میده بدونه داره چی سفارش میده، چقدر قرار کالری دریافت کنه، چقدر پروتئین، چقدر کربوهیدرات و چقدر چربی.
خیلی ممنون. چقدر لوکیشن تأثیر گذاره تو بحث فروش؟
چقدر میتونم راحت صحبت کنم راجع به این موضوع؟ ببین متاسفانه موزلی که هستش اینه که خب ما هرچی سمت مناطق بالاتر میریم فروش خیلی بیشتری داریم و هرچی به سمت پایین تر که میریم متاسفانه به خاطر شرایط جامعه خیلی اهمیتی به اون غذای سلامت داده نمیشه و خیلی ها میگن آقا فقط یه چیزی باشه سیر بشیم و این واقعا موزل از دید من. و هرچی ما میریم به مناطق بالاتر داریم تجربه فروش بیشتری رو کسب میکنیم.
انشالله که حالا معضلات اقتصادی هم حل بشه که همه
آره ما میگم من واقعا جزو اهدافم اینه که توی تک تک نقاط تهران، چه پایین ترین نقطه چه بالاترین نقطه، ما بتونیم شعبه داشته باشیم و به همه بتونیم سرویس بدیم.
چه نکاتی رو برای تهیه یه لوکیشن و یه مکان برای رستوران سلامت محور نیازی که بهش توجه بکنیم؟
ببین، خب هرچی جامون بیشتر بر خیابون باشه، هرچی که خب دیزاین قشنگتری داشته باشه، 100% موثرتره. به هر حال خب کسی هم که تا حالا نه ما رو تو اینستاگرام دیده نه چیزی راجبمون شنیده، میبینه اون دکور رو میبینه، اون تابلو رو میبینه، اون چیدمان رو میبینه، میگه بریم ببینیم این چیه. و هرچی تو چشم تر باشه خب مسلما خیلی عالی تر و بهتر.
مباحث زیر ساختی چی؟
مثل چی؟
مثلا یا فاضلاب یا به قول معروف چیزهای از این دست.
بله 100% که باید حتما، حالا جایی که میخواییم بگیریم برق سفاز داشته باشه، که خب به موزل ما این موزلها رو چون بهش خوردیم تکفاز بود نمیکشید و تجهیزات صنعتیه دیگه به هر حال. یا این فاضلاب که انشه آبش چقدر باشه، پول آبتون خیلی بالا نیاد، این درچه خروجش حتما 8 سانت به بالا بخواد باشه.
همینجا دوباره بمونیم، من میخوام تازه میخوام راه اندازی بکنم رستورانمو، تو بحث اجاره حواسم به چه چیزایی باشه؟
این یه بحثیه که ساعتها میشه راجبش صحبت کرد، به خیلی شرایط بستگی داره. اول از همه شما اوضاع مالی پدر چطوره که میخوای این کار رو شروع بکن؟ ببین خیلی متفاوت هسته. شما اگر پشتوانه مالی نداشته باشی، اگر که خب یه پولی پس دست نداشته باشی که بخوای این کارو بکنی، باید تو کمترین حالت بیای شروع کنی دیگه. وگرنه یهو بیای یه اجاره بالا، یه مغازه بزرگ بخوای بگیری و هیچ فروشی نداشته باشی، کی میخواد ساپورتت کنه؟ چه جوری میخوای کار کنی؟ تمامش برمیگرده به اون پشتوانه داشتنه. ولی اگر آدم پشتوانه نداره، مثل خود من یعنی مثلا پشتوانه مالی سنگین و اینا اصلا هیچی نبوده. میگن از صفر، ما از زیر صفر شروع کردیم این کارو. دقیقا از تو همون زیرزمینی که شروع کردیم با حداقل ها بوده و خیلی زمان برده. اصلا اتفاقی نبوده که توی یه سال دو سال بخواد پیش بیاد. من معدود افرادی رو میبینم که 5 سال بخوان صبر کنن تا اون کسب و کارشون ثمره بده بهشون. فیتشف 5 تا 6 سال هیچ ثمره ای نداشت. ما فقط داشتیم درجا میزدیم برای اینکه اینو حفظش کنیم. بعد از اون تازه شروع شد، ما تونستیم مثلا شعبه اضافه کنیم، تونستیم بیایم حالا مثلا از سعادت آباد زعفرانیه رو اضافهش کنیم و حالا بیایم مثلا شعبه جدیدمون رو بخوایم ران کنیم. اما اینکه از اول همه اتفاق و خوش و خرم و خوب باشه، همچین چیزی وجود نداره. پس این بحث لوکیشن و اجاره رو ما باید اول به جیبمون نگاه کنیم و به پشتوانم.
خیلی ممنون. پس باید بچه پولدار باشین که بخوایم واردش بشین؟
نه ببین، اگر که من اول از همه میگم باید تخصصشو داشته باشیم. تو کارتونم اگر خوب باشین توی هر کاری که هستین، به هر حال زمان شما هم میرسه، به هر حال اون وقتی میرسه که باید اون اتفاق بیفته. عجله آدم نباید داشته باشه، زحمت باید بکشی، تلاش بکنی، کلی شکست قراره بخوری، کلی افراد هستن که میان نمیخوان بذارن تو پیشرفت کنی، حالا اداره هایی هستن که جلوی کارتو میگیرن و اینا رو شما همه رو باید پشت سر بذاری تا کم کم اتفاقای خوب بیفته. ولی این مشکلات هیچ وقت تمومی نداره، با بزرگتر شدن بیزینس شما این مشکلات هم بزرگ و بزرگتر میشه.
خب اگر بخواید به کسی که میخواد وارد این حوزه بشه پیشنهادی داشته باشید، چه پیشنهادی دارید؟
پیشنهادم اینه که حتما تخصص کسب کنید راجبش و برید توی این صنعت کار کنید، از پایین ترین نقطش کار کنید تا ببینید هر قسمت با چه چالش‌هایی مواجهه. وقتی اگر یکی از پرسنلتون نبود یا یک گروه از پرسنل نبودن، شما باید بتونید کسب و کارتون رو کنترل کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا آشپزم نیاد من تعطیل کنم، پیکم نیاد من در مغازه رو ببندم بیاد پایین. نه، من الان خیلی وقتا شده مشتری ها خودم رو دیدن در خونه شون، پیک نبوده، نتونسته ببره، تصادف کرده، هر اتفاقی، خب مجبوریم غذا رو ببریم تحویل بدیم دیگه. این مسائل هست، شما باید هر لحظه بتونید جای هر کدوم از پرسنل کار کنید.
خب خیلی هم عالی. دیگه کم کم دارم به آخرین سوال ها میرسم و حیف که داره تموم میشه. به نظرتون آینده سفارشگیری رستوران ها به چه سمتی میره؟
فقط آنلاینه دیگه. ببینید الان من خودم آخرین باری که تلفن زدم به یه رستوران غذا سفارش بدم یادم نمیاد و هم راحت تره هم دیگه دغدغه های دیگر نه، هی آدرس رو بگو، این کوچه پلاک چند پلاک چند، خیلی راحت آدرس رو ثبت میکنی، سفارشت هم میزنی، نظرات رو میخونی، تصمیم میگیری سفارش بدی یا نه.
در مورد آینده سفارشگیری صحبت کردیم، آینده رستوران های سلامت محور به کدوم سمت میره؟
به سمت خیلی خوبی میره، به خاطر اینکه الان هم تعداد افرادی که به سمت ورزش و غذای سالم میرن بیشتر و بیشتر شده، فرهنگش داره جا میفته، فرهنگ غذای سالم دیگه کم کم داره تو جامعه ما رواج پیدا میکنه و اتفاقا همکارای خیلی خوبی هم به ما داره اضافه میشه. من هیچ وقت از این که تعداد غذا رژیمی ها زیاد بشه ناراحت نمیشم، به خاطر اینکه خب به هر حال فرق باید مشخص بشه دیگه.
اینجا یه خورده شیطنت رو بیچه. خیر انشالله. خیلی ممنون از شما. من سوالم تموم شد. اگر نکته هستش در خدمتتون هستم.
نکته این که اگر میخواید وارد این صنعت بشین حتما تخصصش رو داشته باشین و حالا هر شغل دیگه ای، نظم و استمرار کلید موفقیت برای شما. باید صبر کنید تا این ثمرش برسه، اگر نه با میگم هیچ کس با کاری من ندیدم توی یه سال دو سال بخواد اون چیزی که باید براش اتفاق میفته. اصولا میگم مثلا 5 سال اول خاک خوریه. صبر کنید، تلاش کنید، حتما حتما به موفقیت دست پیدا میکنید.
خیلی ممنون از شما، گفتگوی جذابی بود.
خیلی ممنون.
انشالله که موفق باشید و بتونید فیچف رو در سراسر تهران که هیچی در سراسر ایران ببینید انشالله.
ممنونم، مرسی که وقت گذاشتین و خیلی خوشحالم که من بتونم قدمی بردارم توی ترویج فرهنگ غذای سالم.
خیلی ممنون از شما، متشکر. ممنون که قبول دعوت کردید.
سلام. خدا نگهدار.